بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنیم از دوستان آموزش پرورش و همه دوستان دیگری که سهمی دارن در این جلسه و این قبیل جلسات. گفتن شما دوستان تشکلهای دانش آموزی هستید در سطح دبیرستانهای ما. دو تیپ دختر داشتیم تو جامعه، پسرم همینطور، دو تیپ دختران جوان بودن. یه اکثریت بودن که با مسائلی غیر از مسائل جاری غریزی خودشون سر و کار نداشتن، یعنی دغدغه اصلیشون مد لباس و مهمونی و یکم بزرگتر بشن، طلا و پرده و مبلمان و اینجور چیزا و یکم چی بشن، عمل بینی و عمل دماغ و اینجور مسائل. این یه تیپ بودن. یه تیپ اقلیتی هم دخترانی داشتیم که تمام دغدغه‌شون مسئولیت اونها بود در برابر جامعه، در برابر خانواده، اهل کتاب خوندن بودن، اهل مطالعه بودن، هسته‌ها و گروه‌های کتابخوانی داشتن، اهل قلم بودن، اهل فکر بودن، اهل درد بودن، به خانه‌های محرومین و فقرا سر می‌زدن. ما جمع‌هایی داشتیم همون زمان، دختران مسلمان انقلابی که حتی اگر از خودش از خانواده مرفه و اشرافی هم بود، باز زندگی اشرافی رو قبول نداشت و همدردی میکرد با دختران فقیر، با خانواده‌های محروم، و خودش رو جز اونا میدونست. دو تیپ بنابراین ما آدم داریم، چه دختر چه پسر جوان. 30 سال پیش اینطور بود، الان هم همینطوره. شما خودتون انتخاب میکنید که جزو کدومی که از این دو تیپ باشید، و راهش هم تشکیل همین جلساتی است، کتابخوانی است، مطالعه است و فکره. و من می‌خواستم دعوت کنم شما رو که حتما برای خودتون برنامه مطالعه و کتابخوانی قرار بدید. هر کس اهل فکر و اهل درد شده از همین سنین شما شروع کرده. تو ذهنتون نیاد که سنتون کمه برای این مسائل، هنوز وقتش نیست. اگه الان وقتش نباشه، هیچ وقت دیگه هم وقتش نخواهد بود. شما از همین الان باید در کنار درس‌هاتون برنامه مطالعات اسلامی، مطالعات فکری داشته باشید، و اگر بنای رشد کردن دارید باید از همین الان شروع کنید، بعدن دیر خواهد بود. این یه نکته. یکی هم مسئله آموزش پرورشه که من خدمت بعضی دوستانم عرض کردم، یکی از خانم‌های اینجا، یکی دو روز قبل که خدمتشون بودم، گفتم اهمیت آموزش پرورش معادل است با اهمیت کل حکومت. یعنی اگر به شما بگن آقا کل حکومت رو بدید فقط آموزش پرورش رو بگیرید، به نظر من معامله خوبی است، میارزه، هم از نظر سیاسی و معادله قدرت اگر حساب بکنید این معامله میارزه، چون با تربیت نسل جدید میشه کل یه حکومت رو گرفت بعد از کمتر از یک دهه، میشه رو رفتار، پوشش، افکار، اخلاق یک نسل بعد از 4 سال، 8 سال تأثیر گذاشت، پوشششون رو عوض کرد، افکارشون رو عوض کرد، گرایشاتشون رو عوض کرد. میشه جای ارزش و ضد ارزش رو ظرف یک دهه تو کل جامعه تغییر داد از طریق تأثیرگذاری در نسل جدید تو آموزش پرورش. اگر هم از لحاظ فرهنگی و عمیق‌تر و انسانی‌تر نگاه بکنید، باز آموزش پرورش از کل وزارتخانه‌ها مهم‌تره. همه وزارتخانه‌های دیگه مقدمه این وزارتخانه هست. یعنی وزارت اقتصاد و صنایع و کشاورزی و راه و نمیدونم دفاع و امنیت و خارجه و همه اینا برای اینن که یه جامعه امن، آرام، متعادلی تشکیل بشه که معاشش، زندگیش تأمین باشه، که چی؟ که توش انسان تربیت بشه. بنابراین به یه معنا تمام وزارتخانه ها و تمام حکومت مقدمه است برای آموزش پرورش. این هدفه. و از طریق این نظام تعلیم و تربیت میشه کل فرهنگ جامعه و اقتصاد رو تغییر داد، تمدن جدیدی ساخت، و بسیار بسیار مهمه. منتها باید نیازهای واقعی نسل جدید رو، نیازهای واقعی جامعه، سوالات واقعی اونها رو بهش پرداخت و پاسخ داد. دو تا هدف وجود داره. یه هدف اینه که بچه ها رو بزرگ کنیم، یه هدف اینه که بچه ها رو تربیت کنن. بسیاری از خانواده ها و نظام های آموزش پرورشی بچه ها رو فقط بزرگ میکنن، تربیت نمیکنن. علتش هم اینه که بزرگترها خودشون تربیت نشدن که بخوان نسل بعدی رو تربیت کنن. خیلی از خانواده ها خود ما بزرگترها خودمون احتیاج به تربیت داریم، فقط سنمون از شماها بیشتره، خود ما تربیت نشدیم، میخوایم شما رو تربیت کنیم. و اینم یه مشکل بزرگی است که هم تو خانواده ها هست، هم در نظام آموزش پرورش هست، و از اون بیشتر حتی در نظام آموزش عالی و دانشگاه هست که گاهی سطح شعور و آگاهی و اخلاق در اون کسی که میخواد تربیت بکنه و اون که میخواد تربیت بشه خیلی با هم دیگه فرقی نداره، ولی ممکنه محفوظات و اطلاعات یک کمی فرق کنه یا درجه رسمی فرق کنه. اینم یه مشکل بزرگی است که دو هدف برای سیستم باید تعریف بشه، هر کدوم یه استراتژی داره. این سوالات آمده و رسیده و من میخوام سعی کنم به سوالات واقعی شما جواب بدم، به جایی که یه بحث از پیش تعیین شده ای رو به شما تحمیل بکنم، به سوالاتی که شما تر کردید مسائل واقعیشونه. چند تا از این سوالا رو جواب بدم. بحث مربوط به زن و خانواده رو که تحکیم خانواده و تشکیل خانواده موضوع جلسه است، با یکی دو تا نکته از حضرت زهرا سلام الله علیها شروع میکنم. میشونم بدونید سنشون، حضرت فاطمه تقریبا به سن شماها بودن. حضرت فاطمه یه خانم مسنی نبودن، مثلا یک زن 50 60 ساله 70 ساله 80 ساله نبوده. فاطمه طبق روایت مشهور وقتی از دنیا رفته 18 سالش بوده، بعضیا گفتن 23 سالش بوده، به بیشترین روایت گفتن 27 8 سالش بوده. یک دختر جوان بوده در موقعیت شما، در شرایط شما، و شما خودتون رو دقیقاً، حالا اینو کاتی که از حضرت زهرا نقل میکنم، خودتون رو شما دقیقاً در جای ایشون و در موقعیت ایشون قرار بدید و ببینید از چشمنداز ایشون میشه چجوری میشه به زندگی و به خانواده نگاه کرد. اولا فاطمه گرچه دختر بی‌نظیری برای پدر و همسر فوق‌العاده‌ای برای شوهر و مادر نمونه‌ای برای فرزندانش بود، قبل از همه با قطع نظر از اینکه ایشون دختری و همسری و مادری بود، خودش زن نمونه و یک انسان استثنایی بود. یعنی هم در صحنه ایمان و وارستگی و عرفان، هم در عرصه جهاد و مبارزه اجتماعی حضور سیاسی در خط مقدم مبارزه، هم در مکتب معرفت و علم و بحث و استادی و پرسش و پاسخ و تعلیم و تربیت، تو همه صحنه هایشون حضور داره. از حیث سیاست و جهاد در کنار پدرش، حتی در دوره خردسالی وقتی دختر 5-6 ساله است که پدرش میاد بیرون و تبلیغ میکنه مردم رو به توحید، به اخلاق، به عدالت، و پدرش کتک میخوره، با سنگ به سر و روش میزنن، خون جاری میشه از سر و روش، یا زباله و خاکستر به سر و روش میریزن، این دختر 4-5 ساله در کنار پدرش توی صحنه هست، بارها میشینه خون از سر صورت پدرش پاک میکنه و این زباله ها و اینها رو از در حالی که عشق میریزه از سر صورت پدرش پاک میکنه. یه دختری که از 5 سالگی تو خط مقدم مبارزه است و وسط درگیری است، در حالی که پدرش تنهاست، فاطمه در کنار پدرش و پدرش رو نوازش میکنه و از سر روی اون زباله پاک میکنه. بعد در کنار شوهر که مجاهد خط اول نبرد در جهادها و عملیات ایشون هست، هم پشت جبهه رو رهبری میکنه و هم گاهی به خط مقدم میرفت، خط مقدمی که مثلا نمونه جنگ احد، حتی رزمنده ها از اونجا فرار کرده بودن، فاطمه خودش رو گاهی به خط مقدم میرسوند و به زخمی ها میرسید، به پدرش سر میزد، قضا میبرد. نمونهش در جنگ احد، نمونهش در جنگ خندق، روش ها اونجا داره که حتی رسیدگی به مجروحین ایشون میامد که روش های جدیدی برای جلوگیری از خونریزی و انعقاد خون و اینا، شاید اولین تجربه های پرستاری در جنگ که حضرت زهرا دارن و نشون میده. درسته که زن به تعبیر امیرالمومنین زن ریحان است، یعنی گل است، اما در این حال همین زن میتواند قهرمان هم باشد در شرایطی که ایجاب بکنه و در صحنه خط مقدم صحنه هم باشه. این تعبیر از حضرت امیر هست که زن ریحانه است نه قهرمانه، یعنی زن گل است نه رزمنده که شمشیر بزنه و تو صحنه های خشونت و درگیری ظاهر بشه، ولی در این حال زنان که قهرمان بودند و قهرمانتر از مردان بودن مثل خود فاطمه و زینب ما داریم در تاریخمون که از این جهت الگوست که وقتی تکلیف باشه همون ریحان میتونه قهرمان هم باشه منتها به روش زنانه، نه اینکه ادای مردان رو در بیاره. و همینطور بعد از پیغمبرشون در شرایط سخت انتقال قدرت که وصیت پیامبر زیر پا گذاشته شد، سخنرانی های مقتدرانه حضرت زهرا و موضع قوی سیاسی و دینی ایشونه که فضا رو میشکنه و شرایطی که حالا من وارد اون نمیشم. از حیث علم و گفتگوی علمی، استادی و مناظره هم اینو بدونین که حضرت فاطمه همین دختر جوان شاگردان متعددی داشت در رشته های متعدد، اینها رو تعلیم و تربیت میکرد. من میدونستم شاگردان دختر و زن داشته ایشون، ولی اینکه شاگردان مردم ایشون داشته، یکی از خانمای اهل تحقیق اسم بعضی از شاگردان بزرگ حضرت فاطمه که مرد بودن و ازشون در درس ایشون در حاضر میشدن در جلسات ایشون که نام بعضی از شاگردانی که ازشون آموختن ایشون آوردن تو اون تحقیقشون در خداشناسی، در انسانشناسی، جهانبینی، اخلاق، در تفسیر، در عرفان، در سیاست، در تربیت و اخلاق ایشون مباحثی داشتن و کسانی رو تربیت میکردن. اسم بعضی از شاگردانشون ناست، میگه اسماء، مثلا اسماء بنت امیس، زینب بنت ابی رافع و کی اسمای بعضی از خانوما که اینا مرتب در جلسات بحث از فاطمه حاضر میشدن و ایشون بحثایی رو برانها ارائه میکردن. حتی فزه که کسی بود که در یه دوری در واقع کمک ایشون بود تو کار خونه، حتی ایشون به رشد او هم فکر میکردن و او رو تربیت کردن که خود این خانم فزه، یا اسمش بود فزه یعنی نقره، که هم دم و ندیم از فاطمه بود. بعدها ایشون یکی از خانمهای بزرگ اهل معرفت و اهل فهم بودش. بین آقایون از شاگردان از فاطمه نقل شده حکم ابن ابی نعیم یه بحثی رو از فاطمه برای او داشتن راجع به تدابیر اسلام برای آزادی بردگان. جابر ابن عبدالله انصاری که میشناسین همه از اصحاب بزرگ پیغمبر، خیلی عمر کرد، از زمان پیغمبر ایشون بود تا زمان امام باقر و حضرت زهرا با ایشون نکاتی رو از اسرار مسائل به ایشون گفته بودن و اینکه بعدها چه خواهد شد اینا، که ایشون وقتی با امام باقر روبرو میشه نابینا هم بود، به ایشون میگه که مادر شما فاطمه راجع به حتی شما با من صحبت کرد و چیزهایی رو گفت و اینها. سلمان فارسی که یه انسان بسیار بزرگی است از حیث حکمت و معرفت، سلسله جلسات مکرری حضرت فاطمه با سلمان با حضرت فاطمه داشته راجع به معرفت الله و عرفان و مسائل راجع به مکاشفات و کراماتش، با سهل ابن سعد انصاری راجع به تشخیص رهبران آینده سیاسی، با ابن عباس که از بزرگان جهان اسلام شیعه و سنی بهش احترام میذارن، مفسر بزرگ قرآن، راجع به اسرار وحی و مفاهیم قرآنی، با یکی دیگه با دیگران راجع به حقوق خانواده، حقوق همسایه، مسئله عفت، مسئله تکبر، مسئله‌ای که تقاضای مکرر از دیگران نباید کرد، بحث‌های اخلاقی، با مرد دیگری راجع به یه بحث مفصلی داشتن راجع به اینکه ملاک تشیع و ایمان عمل است نه ادعا و ادعای محبت و اینجور قبیل مسائل، و همینطور گفتگوهای علمی که علی و فاطمه با هم داشتن. علی و فاطمه نقد شده ازشون این زن شوهر هم با هم مشاعره داشتن، یعنی شعرهایی که مال خودشون بود، یعنی حضرت فاطمه شعرهای خودشون رو میگفتن، حضرت علی با شعرهای خودشون جواب میدادن، هم مشاعره های این دو با هم داشتن، هم گفتگوهای علمی عمیق و زیادی با هم داشتن که امام صادق میگه دو دریای عمیق معرفت بودند که موج میزدند و علی در جمع مردان، در جمع مسلمین افتخار میکرد به همسرش که فاطمه همسر من صاحب حقایق بزرگ از صاحب صحیفه است، و فاطمه به علم شوهرش افتخار میکرد در مجامع. و این تعبیر از حضرت علی راجع به فاطمه است که میگه فاطمه دریای معرفت است که موج میزند و مشتاق آموختن به دیگرانه. او دختر پزشکی دورگرد است. یه تعبیر راجع به پیامبر هست که پیغمبر پزشکی بود که بشریت رو نجات میداد و علاج میکرد، منتها نه مثل پزشکایی که بشینن مریض بیاد سراغشون، بلکه اینقدر ترحم به انسان داشت و درد انسان داشت که پزشک میدوید تو خیابون و تو بیابون و تو قبائل و راه دنبال بیمار تا شفا بده، یعنی دنبال رهایی و نجات انسان‌ها و علاج اونها بود. علی میگه فاطمه دختر چنین مردی است که میگشت تا مردم رو آگاه کنه و بیدار کنه. و میگفت از فاطمه چیزهایی شنیدم و آموختم که از هیچ کس نشنیدم. یه تعبیر دیگه برای که روحیه علمی حضرت زهرا رو ببینید چقدر بوده، حضرت فاطمه توی روایت نقش شده که میگه یه خانومی اومد چند بار پشت سر هم هی ظرف یه روز هی از ایشون سوال میکرد، جواب میگیره، باز دوباره میرفت، دوباره چند دقیقه بعد باز میومد. اونجا تو روایت داره که بیش از 10 بار هی آمد هی سوال کرد، حضرت فاطمه با اخلاق خوش و آرام بهش جواب دادن. بالاخره خودش شرمسار شد، گفت فاطمه فرزند کوچک داره، شوهرش هم جبهه است، کارش سنگینه، خجالت کشید، گفت دیگه ببخشید من هم میرم. فاطمه بهش گفت که شرمگین نباش، اگر بار سنگینی را به مقصد برسانی و بدانی که پاداش سنگینتری در انتظار توست، تحمل مشکلات آسانه، هر چه میخوای بپرس، چون در پاسخی که من به سوالات تو میدم برای خود من هم منافعی هست، فقط بحث منافع تو نیست، و در قیامت به هر کسی که به دیگران چیزی بیاموزد، حقیقتی بیاموزد، لباسی از نور خواهند پوشاند. بنابراین من برای خودم دارم خدمت میکنم، انگار در ضمنی که به تو خدمت میکنم. یه جا داره که یک زن مؤمنی با یه زن دیگه صاحب افکار دیگه با هم بحث کردن، اون زنه که مسلمان نبود یا گرایش درستی نداشت، اون خانومه تو بحث قوی تر بحث کرد، و این خانوم مسلمونی که داشت با اون مناظره رو بحث میکرد تو بحث تقریبا شکست خورد. آمدن هر دو پیش حضرت فاطمه که این همچی چیزی گفته، این نتونسته جوابشو بده ایشون. حضرت فاطمه جوابشو دادن و آموختن بهش. اون خانومی که شکست خورده بود تو بحث جواب نداشت تو سوالش، خیلی خوشحال شد. اونجا داره که حضرت فاطمه که خب کمکش کردن و پیروز شد و شاد شد و اینها، فرمودن که تو شاد شدی و شادی فرشتگان بیش از توست، و این خانم ناراحت شد از اینکه به سوالاتش جواب درست داده شد و غم شیطان بیش از غم اوست. بعد فرمودن هر کس که کمک بکنه به جبهه حق، به جبهه ایمانی در مناظره ها و در اختیار جبهه مؤمنین استدلال و حرف حساب قرار بده، خداوند هزاران برابر به اون نعمات بهشتی عطا خواهد کرد. خب این من خواستم بحثمو با این چند حدیث از حضرت زهرا شروع کنم. همینطور از حیث عرفانی و ایمانی و مسئولیت شناسی فاطمه و اخلاق انسانیش هم این عبارات عرض بکنم و وارد بحث خانواده بشم. حضرت فاطمه فرمودن که رابطتون رو با خداوند اصلاح کنید، با خدا صادق باشید، خداوند مشکلات شما رو همه رو حل خواهد کرد یا آسان خواهد کرد و مصالح شما رو بر شما فرو خواهد فرستاد و نازل خواهد کرد. یعنی به خدا اعتماد کنید و کاری کنید که خداوند به شما اعتماد کنه. همون زنی که در جبهه جنگ حاضر میشد تو خط مقدم میآمد و به پیامبر سر میکشید، در این حال انسانیت و ضعیف دوستی رو ایشون در اوج خودش داشت. حتی در دورانی که برده رو کنیز رو انسان نمیدونستند و هنوز هم نمیدونن، هنوز هم اسیر و برده رو و ملت های ضعیف رو انسان نمیدونن، اونایی که قویان، در اون شرایط که برده رو انسان نمیدونستن، فاطمه با اونها مثل خواهر رفتار میکرد، به فکر آسایش و تربیتشون و رشدشون بود، نه به فکر استثمارشون. یه روز داره که سلمان اومد خونه، دید که فزه خوابیده، حضرت فاطمه داره کار میکنه. بعد آمد گفت که آخه این چه طرز کمک کردنه، این اومده کمک شما یا اومده این خوابیده، قشنگ شما داری بادش میزنی، داری کارا رو انجام میدی، چه جوریه؟ حضرت فاطمه فرمودن که ما کارها رو با هم تقسیم کردیم، امروز نوبت استراحت ایشونه، اون میخوابه استراحت میکنه، من کار میکنم، روز دیگه نوبت کار ایشونه، من به کارهای دیگه هم میرسم، به همون کارهای علمی و سیاسی و کارهای اجتماعیشون و اینهاش. و از نظر ظرفیت و وسعت قلب فاطمه، برای که بدونید فاطمه چقدر بزرگ، این دختر 17-18 ساله چقدر بزرگ روحش، توی چیزا تعریف میکنن، توی قصه ها میگن که هر آرزویی داری بکن برآورده میشه، اینا افسانه و دروغشه، اما واقعیش در مورد فاطمه اتفاق افتاده. واقعیش این بود که یه وقت پیامبر فرمودن به فاطمه که الان جبرئیل اینجاست و میگه که خداوند گفته به فاطمه بگو هر چه از خدا میخواهد بخواد همین الان اجابت میشه. دقت میکنید؟ واقعیش اونجا داره. حضرت فاطمه، پیغمبر به فاطمه گفتن که خدا میگه هر چی میخوای بخواه همین الان. فاطمه چی جواب میده به نظرتون؟ میگه که این جمله از فاطمه است، فاطمه که قدری سکوت کرد و بعد گفت که هیچ چیز نمیخوام. قد شغلتنی ان مسئلتهی لذت و خدمته، من فقط یه چیز میخوام، خدمت به خدا، خدمت به خدا و خلق. و میگه اونقدر این لذت خدمت به خدا، من اونقدر غرق در لذت خدمت به خدا هستم که اصلا فکر نکردم که برای خودم تو دنیا چی بخوام. هیچی من نمیخوام، لا حاجت لی غیر النظر الی وجهه الکریم، فقط یه چیز میخوام و اون که به وجه خدا نظر کنم، فقط میخوام به خدا نظر کنم. دقت میکنید؟ این بزرگترین آرزوی یک دختر، این دختر جوانه. یعنی قدرت، ثروت، شهرت، تمام امکانات دنیا رو خداوند در اون لحظه در اختیارش میگذاره و فاطمه به همه اینا دست رد میزنه، میگه من غرق در لذت خدمت به خدا، من چیز دیگه نمیخوام، فقط نظر به وجه الله رو میخوام، هیچ چیز دیگه نمیخوام. این برای که بدونید عظمت فاطمه چقدره. من فکر میکنم بعضی از این عبارات و روایات کافی باشه. خب موضوع این جلسه‌تون بحث تشکیل خانواده و تحکیم خانواده است و این مسائل است که دختر و پسر به محض بلوغ جنسی باید کم کم با این مسائل آشنا بشن. بعضیا طرفدار سکوت در این مسائلن، ولو بی‌حیایی در عمل اتفاق بیفته. اسلام طرفدار گفتگو در این موارد، منتها با حفظ حیا. و چون دختران زودتر از پسران بالغ میشن به بلوغ شرعی و بلوغ جنسی، که معنیش اینه که خداوند، معنیش اینه که در واقع دختران سریعتر از پسران رشد میکنن، چون خداوند به کسی که رشد شخصیتی نکرده تکلیف بهش نمیکنه. اگر دختر زودتر از پسر مکلف میشه، معنیش اینه که دختران زودتر از پسران به رشد شخصیتی میرسن و زودتر از پسران لیاقت این رو پیدا میکنن که خداوند با اونها وارد مخاطبه بشه و از اونها چیزهایی رو بخواد. پسرا تا چند سال بعد از دخترا هنوز آدم حساب نمیشن، یعنی هنوز خداوند میگه شما بچه اید، هنوز تو به اندازه کافی شعوری ای که من با تو حرف بزنم، هنوز اونقدر شعور پیدا نکردی که از تو چیزی بخوام، هنوز نماز، روزه، تقرب به خداوند رو از تو نمیخوام. ولی با دختران خداوند زودتر از پسران وارد گفتگو میشه و این نکته بزرگ و مهمی است. دختران چند سال زودتر از پسران وارد حریم تقرب به خداوند و مسئولیت انسانی و اخلاقی میشن و بنابراین به خصوص دختران بایستی حتما با این مسائل آشنا بشن و الا همون حرف ها رو به روش غلط و به روش پچ با هم صحبت میکنن و نتایج غلطی میگیرن، در حالی که باید مسائل با رعایت حیا و اخلاق تو آموزش پرورش، تو دانشگاه، توی رسانه ها با رعایت حریم اخلاقی مسائل گفته بشه و دختران و پسران ما قبل از ازدواج و پس از ازدواج احتیاج دارن به آموزش، اونم آموزش های درست، نه آموزش های غلطی فلج کننده و ترجمه‌ای و تقلیدی، اونم از کشورهایی که تو این کشورها خانواده تقریبا فرو پاشیده و حالا به اسم مشاوره و روانشناسی و نمیدونم تعلیم و تربیت و اینا گاهی میان همون حرفا رو از کسانی که خودشون لیاقت حفظ خانواده رو نداشتن، خانواده هاشون متلاشی شده، میان اینجا برای ما ترجمه میکنن که ما با هم دیگه مشاوره خانواده بدیم. گاهی متاسفانه تو جامعه ما بسیاری حرفای غیر ضروری گفته میشه و حرفای بسیار ضروری گفته نمیشه. دختران جوان و پسران جوان احتیاج دارن چیزهایی با اونها در میان گذاشته بشه که مسائل واقعی اونهاست، راجب اون مسائل صحبت نمیکنن در حالی که گرفتار مشکلات واقعیش میشن و راجب خیلی چیزهایی که مسئله اون نسل نیست باهاشون صحبت میشه در حالی که واقعا نه اصل مسئله نه اون چی که گفته میشه تو موضوعات مسئله اونا نیست. و یه مسئله دیگه که به مشکلات واقعی، دوباره تکرار میکنم، به مشکلات و سوالات واقعی بچه های مثل شما و نسل جدید گاهی پرداخته نمیشه، به مشکلات فرضی پرداخته میشه. سوالات واقعی شما جواب داده نمیشه، سوالات فرضی شما جواب داده میشه. مثل که یه سوالاتی تو ذهن بزرگترا یا اونایی که کتابا رو مینویسن و بحث میکنن، بحثای رسمی میکنن، یه سوالای کلیشه‌ای تکراری مطرحه، همونا رو هم میان جواب میدن، در حالی که میبینید نسل تا داره به یه سمت دیگه میره، مسائل دیگه ای داره، دغدغه های دیگه ای داره، اونایی که دارن با اینا حرف میزنن تربیتشون میکنن، اونا دغدغه های دیگه ای دارن، توی عالم دیگه این دو نفر تو دو تا عالم مجزا کنار هم وایستادن، از نظر فیزیکی ظاهرا دارن با هم حرف میزنن ولی واقعا با هم دیگه حرف نمیزنن، اونا یه چیزی دیگه میگن، اونا یه چیزی دیگه میشنون. این مشکلیه که تو رسانه های ما هم هست، فقط تو نظام تعلیم و تربیت نیست، تو رسانه های ما هم هست، توی خود ما هم هست، هر کس که صحبت میکنه و بحث میکنه. یکی از دوستان میفرمودن که خود شما هم که فقط بحث های نظری میکنید حواستون نیست که این جامعه بیشتر از بحث های نظری به بحث های عملی احتیاج داره، بیشتر از بحث های انتزاعی و ذهنی که مال یک طیف خاصی است، مخاطبش یک گروه خاصی هست، یه دنیا سوالات و مشکلات عملی توی جامعه وجود داره که مخاطبش همه مردم هست، توده دانش آموزا و دانشجو هستن که باید با اونها در این مورد صحبت کرد. بنابراین لزوماً بحثای فنی و تخصصی یا بحثای روشنفکری معنیش این نیست که حتما اهمیتش بیشتره، بلکه گاهی باید مسائل ساده تری رو اما مهمتر، ساده هستن اما مهمترن، اونها رو که قابل استفاده برای همه باشه به بحث گذاشت. حالا من برای که بحث عرض کردم چه به سوالات واقعی جواب بدم، چند تا از سوالاتی که سوال شما هاست به دست من دادن من طرح میکنم. اینه که بعضی خانواده ها مرد سالارن، بعضی خانواده ها زن سالار، تو جامعه خود ما هم همینطوره. پرسیدن کدام درست تره و راجع به اصلا مفهوم مرد سالاری و زن سالاری زیاد میپرسن. یکی از چیزایی که تو تشکیل خانواده و تحکیم خانواده و فروپاشی خانواده بسیار مهمه اینه که مسئله نوع رابطه مرد و زن تو خانواده کاملا بایستی شفاف و روشن بشه. من اگه بخوام جواب بدم اینه، بله خانواده هایی که ما، خانواده های ما ها بعضیشون اکثرا یعنی یا مرد سالارن یا زن سالارن و اضافه کنیم بعضی هم فرزند سالارن، یعنی بچه ها حکومت میکنن برای خانواده، که یه حالت توی سال 10-20 سال اخیر بیشتر شده. اما اگر بپرسید که اسلام نظرش چیه، من پاسخ اینجوری میدم که یعنی خانواده مسلمان نه مرد سالاره، نه زن سالار، نه بچه سالار. خانواده مسلمان حق سالاره، عدالت سالاره، یعنی مرد و زن و فرزند هر کدام حقوقی دارن و وظایفی، باید به حقوق خودشون برسند و به وظایف خودشون هم مقید باشن. بنابراین ما تو خانواده مسلمان سالارگری و سالاربازی اصلا نداریم، بلکه یک نظام عادلانه حق محور وجود داره. از یک طرف اسلام به مرد میگه که زن و فرزندش رو تحت فشار نباید بگذاره، توسعه در زندگی اونها، امکانات در اختیارشون قرار بده بدون اسراف. از طرفی به زن میگه که مطالبه زیاد نباید از شوهرش بکنه، نباید فشار بیاره روی مرد خانواده که مدام باید برای من این امکاناتو بیاری، این امکاناتو تهیه کنی. به هر دو طرف اسلام توصیه میکنه که نباید تحت فشار بذارن هم دیگر رو. توی خانواده های مادی زن و شوهر رقیب همن، مثل که دو تا تاجر دارن با هم معامله میکنن، هی با هم چونه میزنن. در خانواده مادی روش روابط زن و مرد رابطه چانه زنی است، و اینکه هر کسی دنبال تامین منافع بیشتر خودشه، به فکر حقوق خودشه، سود یک طرف میشه ضرر دیگری. توی خانواده اسلامی هر کسی به فکر حقوق اون دیگری و تکلیف خودش در برابر اون دیگری است، یعنی منسالاری نیست، هدف محبت به هم دیگه و خدمت به هم دیگه است و سود هر کدام از زن و شوهر در سود اون یکی دیگه است، ضررشون هم مشترک. توی روایتی داره که یه روزی علی علیه السلام اومد خونه، گفت که حالا طرز صحبت کردن این زن و شوهرم با هم ببینید که اینا خانواده الگو هستن برای ما. علی گفت فاطمه جان چیزی تو خونه هست که من گرسنم، گرسنگیمو فرو بنشانم؟ اونجا داره که فاطمه کمی سکوت کرد و بعد با شرمندگی گفت نه به خدا، دو روز است که در خانه غذای کافی نیست و هرچه بود به بچه ها خوراندم و خودم هم گرسنه هستم. علی با شرمندگی گفت فاطمه جان چرا در این دو روز چیزی نگفتی تا غذایی تهیه کنم؟ فاطمه گفت از خداوند شرم میکنم که وقتی شرایط را میدانم از شما چیزی بخواهم. دقت میکنید رابطه زن و شوهر چجوریه؟ توی خانواده الگو دوره جهاد بوده، این خانواده خانواده الگو بود، خانواده رهبری بود و دست تو هم باز نبود و بنابراین من به خودم اجازه ندادم از تو چیزی بخوام. یعنی فاطمه تو خونه دو روز یه خانواده مبارز و اخلاقی و اهل انفاق به دیگران، طرز صحبتشون هم با هم، تو روایت من یه جای دیدم که وقتی مثلا علی به فاطمه صحبت میکنه میگه به ابی انت و امی، او یکی میگه فاطمه به علی میگه روحی فداک، یعنی جانم فدای تو، با هم دیگه اینجوری حرف میزدن زن و شوهر. حالا طرز صحبت کردن بعضی زن و شوهرها را تو خانواده های ما حالا ببینید چی جوریه با هم. علی داره بعد از مرگ فاطمه زهرا سلام الله علیها، حضرت علی راجع به فاطمه یک جا صحبت میکنه میگه تمام زندگی مشترکمان را که مرور میکنم در همه عمر حتی یک موضوع برای ناراحتی پیدا نمیکنم، حتی یک موضوع در تمام این دوران پیدا نمیکنم که خاطره تلخی از اون دوران داشته باشم، در حالی که زندگی ما سراسر مبارزه و تلخی و فشار و خطر بود. ما یک زندگی راحت طلبانه عافیت طلبانه نداشتیم که تا ازدواج میکنه فقط به اون به فکر مبلمان و دکور و چینی و ظرف و طلا و آلات و ایناش باشه، اونم به فکر دو تا طبقه دیگه خریدن و یه باغ اضافی خریدن و این چیزا. ما همچی خانواده‌ای نبودیم، یه خانواده مجاهد بودیم، پر از مشکلات بود زندگی ما. ولی علی میگه در هر چه مرور میکنم در تمام دوران زندگی مشترک یک خاطره بد از فاطمه تو زندگی من نیست. یه تعبیر دیگه باز در این حال که میبینید طرز صحبت کردن زن و شوهر رو با هم و اینکه فاطمه دو روز گرسنه است به علی نمیگه، حیا میکنه، علی هم متقابلا اینجوری عذرخواهی میکنه. در این حال علارغم این شرایط که میبینید نه مرد سالاری نه زن سالاری تو این خانواده، اخلاق سالاری و انسان سالاری است، در این حال فرزند سالاری هم به مفهوم خودخواه بار آوردن فرزندم نیست، فرهنگ بخل و خست تو این خونه نیست با وجود این مشکلات مالی که گاهی داشتن. تو همین شرایط سخت آموزش بخشش و انفاق و سخاوت و بزرگی، درس ایثار و گذشت، درس انسان دوستی به بچه هاشون میدادن حتی در دوران گرسنگی و فشار. اینم عبارت از حضرت فاطمه است به بچه ها که تو مسئله تربیت فرزند و تحکیم خانواده مؤثر این روایت. فاطمه به کودکانش از بچگی میآموزه، میگه که این روایت از حضرت فاطمه است به بچه هاشون، به حسن و حسین و اینها میگفتن که اگر بخل داشته باشید و از دیگران دریغ کنید، به فکر افزودن به منافع شخصی خودتون فقط باشید، انسانهای دیگر رو فراموش کنید، این ننگ بزرگی است که نباید وارد روح یک انسان شریف و با کرامت بشود. فاطمه به بچه هاش آموزش میده، میگه این صفت که آدم همه چیز رو فقط برای خودش بخواد و نگه داره و به دیگران نده، به فکر همسایه، به فکر فامیل، به فکر خانواده های ضعیفتر نباشه، فرمودن این صفت درختی از آتش است که ریشه هایش در جهنم است و شاخه هایش در دنیا، هر کس به این شاخه ها بیاویزد جهنمی خواهد شد، و سخاوت و بخشش به دیگران درختی بهشتی است که ریشه در آسمان دارد و شاخه هایش در دنیا است، و هر کس دست به این شاخه ها بگیرد اهل بهشت خواهد بود. یعنی در شرایطی که گاهی شده تو خونهشون دو روز غذا نبوده، باز تو اون شرایط به بچه هاشون آموزش میدادن که اگه چیزی دستتون اومد باید بدید به دیگران، خودخواه نباشید. از کودکی تربیت فرزند بر اساس اخلاق انسانی، خارج کردن حیوانیت از روح بچه ها. بعد دعوت به رفاقت زن و شوهر. ما بعضی از خانواده های ما زن و شوهر هم هستن ولی با هم رفیق نیستن، با هم صحبت نمی کنن. ما زن و شوهرهای داریم که در طول هفته ممکنه با هم یه ساعت هم صحبت نکنن، فقط کنار هم زندگی میکنن. اینم روش غلطیه. تو روایت داره از پیامبر که فرمود به زنان و شوهران، فرمود با یکدیگر دوست باشید، با هم صحبت بکنید. مسئله سالار و سالارگری اینا نیست، محبت و رفاقت و تقسیم کار و تقسیم مسئولیت. این روایت هم یادداشت بکنید، این دو سه تا روایت که عرض میکنم، این روایت از پیامبر اکرمه. پیامبر فرمودند یک ساعت کنار همسر نشستن و با همسر به خوشی و نرمی صحبت کردن مساوی است با یک سال عبادت و طواف کعبه. یعنی اگه یک سال، پیغمبر میگن یک سال نماز بخونی و حج بری، ارزشش و پاداش الهیش کمتر از این که یک ساعت زن و شوهر بشینن با هم دیگه با اخلاق خوش با هم صحبت کنن. در روایت دیگه‌ای داره پیامبر فرمودن یک شبانه روز رضایت همسر که زن سعی کنه یک شبانه روز شوهرش از او راضی باشه، دوستش داشته باشه، و شوهر سعی کنه زنش با او، یک شبانه روز رضایت همسر برابر است با یک سال روزه روز و نماز شب. ببینید نگاه پیغمبر رو و نگاه اسلام رو به خانواده و محبت در درون خانواده. از علی نقل شده که علی علیه السلام میگفت هر وقت به خانه می آمدم و فاطمه را می دیدم، همه غم ها و فشارها و سختی های روزگار بر من آسان می شد. و از اون طرف که وقتی ببینید اگر زن و شوهر با هم دوست بودن و با هم یکی بودن، هیچ چیز اونا رو نمیتونه از هم جدا کنه، حتی فقر، حتی مشکلات. وقتی که فاطمه با علی ازدواج کردن، اونجا داره که یه روز حضرت فاطمه اومد، پیغمبر آمدن پیش فاطمه صحبت میکردن راجع به مسئله، گفتن که خب چطور و فلان ها. فاطمه گفت که پدر، زنان قریش گاهی مرا سرزنش میکنند که این همه خواستگار مهم و سرمایدار و ثروتمند داشتی، ولی پدرت تو را به جوانی داد که فقط مجاهد و با اخلاق بود و الا نه باغ داشت نه طلا و ثروت. یعنی این همه خواستگار پولدار و مهم و اینا، مهم منظر مادی، این همه خواستگار پولدار داشتی، بابا تو را داد به علی، یه جوانی که فقط جوان خوبیه و الا دستش خالی بود، چیزی نداشت که وقتی اومد خواستگاری تو. پیامبر فرمودن که به این حرف ها توجه تو نداری، به این خاله زنک بازی ها و اینا، نظر خودت چیست؟ فاطمه گفت بهترین همسر است. ببینید اینا طرز، یعنی ملاک های خانواده مسلمان با یه خانواده که به روش اسلامی فکر نمی کنن. و معمولا این خانواده ها اتفاقا با همدیگه راحت ترن و از زندگی بیشتر لذت میبرن، همین لذت دنیوی ها، و آخرتش حسابش جداست. معمولا خانواده هایی که رابطه زن و شوهر با هم اینجوریه، لذت دنیویشون از همدیگه خیلی بیشتره تا خانواده هایی که روی طلا زندگی بکنن ولی کن رابطه هاشون با هم رابطه های انسانی نیست. خیلی ممنون و متشکرم.